سبزی‌بلانی ما رو میگن که آقا تضمین اینقدر کانتینر رو تو تهران تحویل
بده. دقیقاً منم همین رو عرض کردم.
ببین
خب چرا با این برخورد نمیشه حالا مربوط جان.
من اینه در حالیه که یه ماشین شوتی که مثلا یه دوتا کولر روشه به راحتی میاد گیرش میدن، ما هم طبق قانون هم جریمش میکنیم، هم کالا رو ضبط میکنیم، هم خودروش رو ضبط میکنیم. ولی خب به هر حال من عرض کردم این همه لوازم خانگی یخچال سایه بایستاد با ماشین شوتی نمیتونه بیاد. نهایت شما مثلا تلویزیون با ماشین شوتی بتونه بیاد. نمیدونم مثلا به هر حال این کالاهای حجیم که نمیتونه بیاد. منم اعتقاد دارم که در بعضی ها عرض کردم پرونده ها چون نیست دست ما، من نمیتونم دقیق خدمت شما عرض کنم. دوستان دادسرا و دادگاه انقلاب خب پرونده های سازمان یافته اونجا میره، اونجا میتونن دقیقاً آیه مثلا آیه حاجی عمرانی رو معاون قضایی داستان کلند، ایشون به هر حال نماینده قوه قضایی در ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق، اطلاعات کلی کاملی هم در این خصوص داره، میتونیم اون سوال رو از محضر ایشون بپرسیم.
بله. و یه نکته دیگه هم که آقای شهرستانی گفتن دوست داشتیم نظر ازتون رو بشنویم، این بود که چون حجم کالاهای در واقع لوازم خانگی از نظر اندازه‌ای بزرگتر هست، برای همینه که رتبه نخست رو در واقع پیدا کرده کالا، معتقد هستن کالاهایی وارد
میشه که ما تعداد پرونده نه من خدمتتون عرض کنم، من آماری که دقیق دادم خدمت شما، این آمار رو ما برای آمار به هر حال سال مقایسه سال 99 با 98 هست. این آمار رو برای تمام مسئولین کشور به صورت رسمی ما ارسال میکنیم. این که خدمتون عرض کردن تعداد پرونده است، نه تعداد کالا که ما بگیم از لحاظ حجم کالا یا ارزش کالا.
نه منظورشون این بود که آقای شهرستانی منظورشون بود که راحت تر دیده میشه و راحت تر کشف میشه نسبت به خیلی از کالاهایی که چون حجم کوچکتری دارن و گسترده در کل کشور در واقع پخش میشن پیدا کردنشون ده سخت داره، برای همین این اومده رتبه.
ولی نسبت کارشناسایی که تشریف دارن میتونن اظهار نظر کنن به نسبت کالایی در شرایطی که ما لوازم خانگی به داخل کشور خارجی ممنوع ورودش، اما شما به وفور الان در بازار تهران و سایر با شهرستان های بزرگ الان داریم لوازم خانگی خارجی رو میبینید، من احساس میکنم که قضیه این نباشه، یعنی بیش از این داری، یعنی به همون حجم مصرف قبلی به نظر من، فقط فرقش اینه که این به صورت قاچاق و غیر قانونی میاد یا با استفاده از رویه های قانونی.
بله جناب منصفی نکته‌ای هست بفرمایید.
بله خدمتتون عرضم که یه صحبتی شد که خیلی از این وارد کننده‌ای که قبلا رسمی دارن کار میکنن الان رفتن به سمت قاچاق. خدمتتون عرضم که یه توضیح تو این قضیه بدم خدمتتون. وارد کنندگان رسمی چون قراردادهای بین المللی نوشته میشه، منابع از همه سیستم جمهوری اسلامی هم کشورهای دیگه به این شکل هستش، ثبت سفارشاتشون، منابع مالیشون، همشون رصد میشه، یعنی نمیتونن خارج از این برنامه. و این مسئله یه مقدار شبه برانگیز هستش که ممکنه بر بعضی چنین مسئله‌ای وجود نداره که بخواد وارد کننده رسمی بره به سمت قاچاق. چیزی که مهم هستش چون وارد کننده های رسمی عملاً بایکوت شدن و اعتبارشون زیر سوال رفته و چندین سال رو برندشون هم تلاش میکردن از بحث وارداتش، خدمات بعد از فروش، ایجاد شعبه در سراسر کشور، جذب نمایندگی های چه فروش چه خدمات، اگر بخوان برن تو بحث قاچاق کالا که بیان سازمان یافته انجام بدن و بیان حالا کالا رو خریدار بکنن، چون کشور مبدا به علت تحریما توزیع نمیکنه بهشون کالا، بیان از کشورهای حاشیه‌ای خرید بکنن، خب امتیاز خودشون کم میشه، از طرف باعث افزایش امتیاز نمایندگی هایی که در حوزه کشورهای اطراف قرار دارن قرار میگیره، به خاطر همین انگیزه این کارو وجود نداره که بخوان به صورت غیر قانونی بخوان این کارو کنن.
اکثرا دقت بکنیم به اسم خودشون در واقع ورود پیدا بکنن، بازم ممکنه باز
هزینه هایی که بهش
دیگری استفاده بکنن، یا از اون روزنه هایی که باز مونده در واقع همین تحلنجیا و کولبری و اینها در واقع بیان، به هر حال کارشون همین بوده دیگه، یعنی واردات لوازم خانگی که الان ممنوع شده براشون.
خب حالا تو این نکته‌ای که شما داری میگی میخوام اینا روشن کنم براتون. ببینید وقتی که قاچاق کالا میاد، چون وارد کننده میومد دپو میکرد کالا رو، یه حجم سفارش سنگین میداد میومد دپو میکرد بعد توزیع میکرد. حالا اگر اینو بخوایم از طریق قاچاق بخوایم از این دید نگاه بکنیم که بخواد انگیزه ای داشته باشه تو بحث قاچاق کالا، چون باید تعداد قابل توجهی خرید بکنه، اگر بیا توی انبار رسمی خودش بخواد ثبت بکنه، خب اگر که کش بشه بابت جریمه ها و هزینه های سنگین و اون اعتبار زیر سوال، پس توجیه نداره تو این قضیه بخواد کار بکنه. افرادی که میان به سمت قاچاق دارن فعالیت میکنن، اونا کسایی هستن که این نیاز ایجاد کرد، نماینده رسمی فعالیتشو کرده، حالا بایکوت نشسته کنار، قاچاقچی میاد ثبت سفارش میکنه، چون از نمایندگی های اطراف ایران خرید میکنن، حالا به تعداد حجم زیاد، بعد میان مناطق مرزی افراد، چون ببینین این سودی و این انگیزه هایی که دادن به مناطق مرزی اهم از تحلنجی ها و مسائلی که همه اشراف دارن، تو جیب اون کوله بر یا اون تحلنجی یا اون ملوانی که داره میره عملا نمیره، اون بهم. صرفن یا کارتشو داره اجاره میده، یا این که داره فقط یه حقوق کارگری میگیره که این بار از روی ماشین پیاده کنه یا از روی کشتی پیاده کنه، این سود برای اون کارگر میمونه، مثل یه کارگر روزمزد، درست با این تفاوت که رقمش فرق میکنه. سود اصل اون قاچاقچی داره میبره که میاد حجم زیاد سفارش میده، با تجمیع این امتیازهایی که به 50 نفر 100 نفر کارتاشون برگه‌های ترددشون همه رو میگیره، یه دفعه شما میبینی اون 50 تا کارت باعث میشه 5 تا کانتینر تجمیع کرده، به راحتی میاره بار داره تخلیه میشه، طبق امتیازاتی که از مجوزهایی که گرفته شده بارم ترخیص میشه. خب این مقدار کالا برای اون منطقه مرزی در نظر گرفته شده که اونجا اصلا توزیع نمیشه.
بله.
چون توان خرید مردم اون منطقه هم ضعیف هست. دو تا حالت داره. یه حالت یه سری افراد به عنوان مسافر نیاز روزمرهشونه به عنوان به امید ارزان تر خریدن میرن تو مناطق خرید میکنه، حالا یا با ماشین شخصی خودشون یا با تضمین یا باربری ها یا شوتی ها میان در به منازلشون تحویل میده. بحث دیگرش این هستش که میاد در مغازه، با توجه به این که داره عملا داره برخورد میشه تا تو سطح توزیع و خب جریمه ها هم مقداری بازدارندگی داره، از اون طرف خب اماکن همکاری میکنه، پلیس امنیت اقتصاد داره هماهنگ میکنه، اداره صنعت و معدن، بازرسیهاش، اصناف، همه دارن دست به دست میدن تو این قضیه انجام بدن. خیلی از فروشگاهایی که اکثرا هم مجوز فعالیت و جواز کسب ندارن میان چنین قضیه فعالیت میکنن، شما این مصرف کننده در به مغازه مراجعه میکنین، سفارش میدین، حالا یا توی سایت دیدین اون کالا را یا به راحتی داره میاد توی انبارها، به علت اینکه داره رصد میشه کالا رو نمیان تجمیع قاچاقا بذارن، خورد میکنن که هم جرایمش کمتر بشه، هم از لحاظ اینکه بتونن سریع توزیع بکنن این اقدامو دارن میکنن. خدا آقای دکتر در جریان هست، ما الان خیلی از کالاها داریم که ارزش ریالی شما مثلا در نظر بگیم یه سایت با یه سایت اگر که در نظر بگیم 50 میلیون تومان باشه، ممکنه یه کالایی به اندازه یه بند انگشت باشه، ولی رقم ارزش این کالا بالاتر از میلیارد در میاد. خب لوازم خانگی حجمش سنگینه، قابل دیده، حجم بار داره، شاید ارزش ریالیش کم یا زیاد باشه، از لحاظ جاساز کردن یا مقدار آوردنش سریع الدیده، سریع میتونن کشفش بکنن تا نسبت به اون کالا. برای همین توی آمار همیشه کالای لوازم خانگی خب رتبه ها فرق میکنه، یه مدت موبایل بود، خب موبایل به علت اینکه هوشمند هستش، گوشی‌های هوشمند راحت میتونن با یه سیستم با یه برنامه از طریق آنتنای مخابراتی رصد بکنن، اگر این مجوز نداشته باشه، ثبت نشده باشه، به راحتی میتونن گوشی غیر فعال کنن. ولی لوازم خانگی که نمیشه، لوازم خانگی من مصرف کننده نیاز روزمه، اعتبار
تاکید میکنید بر حرف آقای
بله.
شهرستانی. جناب آقای دکتر اشتادی، سوال پایانیم رو من از حضرت علی بپرسم، چه اقداماتی برای پیشگیری و مبارزه صورت میگیره؟ حالا و الان خیلی وضعیت از نظر آماری هم وضعیت خوبی نیست و به نظر میاد یه مدار باید توی این حوزه بحث پیشگیری و مبارزه تقویت‌های اساسی صورت بگیره. جناب آقای دکتر اشتادی، فهم کنم ارتباطمون قطع شد، داده همکاران تلاش میکنن دوباره این ارتباط رو برقرار بکنن. جناب آقای شهرستانی گرامی، چقدر تایید میکنید حرفای آقای مهندس منصفی رو؟ زمینی که معتقد هستن توی مغازه نمیاد، در حالی که خیلی ها میگن توی امین حضور در واقع که در واقع مرکزی هست برای خرید لوازم خانگی، اکثر کالاهای قاچاق رو داریم در مغازه ها مشاهده میکنیم.
ببینید توی امین حضور یه مقدار بیشتر دیده میشه، چون تو چشم دیده میشه، ولی از اون حجمی که داره فروش میره
اومدن واقعا. جناب آقای دکتر شادی عذر میخوام بفرمایید شما. جناب آقای دکتر شادی
بله بله دست
دست عذرخواهی میکنم از شما. سوال آخر من این هستش که چه اقداماتی برای پیشگیری و مبارزه باید صورت بگیره، ضمن اینکه چون آمارها یک مقدار نگران کننده میشه در بحث لوازم خانگی و تلفن همراه و اینها، به نظر میاد تو این حوزه باید تقویت بیشتری صورت بگیره. خیلی مشتاقم از زبان شما شنونده باشم.
من خدمت شما عرض بکنم در حوزه سازمان تعزیرات، اون کاری که در حوزه سازمان باید انجام بگیره اینی که رسیدگی قاطع به موضوع هست، که ما الان کمتر پرونده لوازم خانگی داریم که حکم براءت برای صادر بشه. چون به هر حال کاملا مشخصه اینا وقتی ورود قانونی نداریم نمیتونن اسناد مثبته گمرکی ارائه بدن. اگر هم بگن که آقا مثلا تحت عنوان ولی تحلنجی و ملوانی این رو ما آوردیم یا کولهبری، طبق قانون کالای ملوانی و تحلنجی و اینها باید در استان مرزی به صورت خرده فروشی به فروش بره.
بله.
خروج تجمیعش از استان مرزی که الان به وفور داره اقدام میشه، هم به صورت کامیونی داره میاد، هم به صورت شوتی معمولا داره میاد. مثلا یه وانت دو تا سه تا دستگاه یا چه اتوبوس ها هم به وفور داره میاد. که حتی ستاد مرکز مبارزه با قاچاق بخشنامه داده، آسیب شناسی کرده که آقا الان خرد شده به صورت اتوبوسی و به هر حال این وانت ها و اینا دارن میاد.
بله.
لذا اینها که داره برخورد میشه، ما هم نمیپذیریم خارج از استان مرزی رو مگر مواردی که ثابت بشه این کالا برای مصرف شخصیه، که مثلا یه حالا
مصرف کننده واقعی خرید کرده،
حالا مصرف کننده واقعی برای ما احراز بشه، ما رأی براءت بدیم و استرداد، ولی معمولا قبول نمی کنیم این رو. لذا من احساس میکنم حالا سازمان تعزیرات که مرجع رسیدگی کننده است، ما در این خصوص آسیب شناسی هایی که انجام دادیم اعلام کردیم، من اعتقاد دارم که ما یا باید واردات رسمی رو اگر میخوان باز بکنن، واردات رسمی رو باز بکنن.
بله.
اگر واردات رسمی رو باز نمی کنن، این روزنه هایی که شده تحت عنوان سهمیه های مرزنشینی کلن، این سهمیه ها رو ما مکرر داریم ازشون سوء استفاده میکنیم به اسم مرزنشین به کام قاچاقچی. مطمئنن این اتفاق داره میفته و ما از خیر این که این رو ببین مرزنشین رو یه طور دیگه به هر حال کمک بکنیم، کالاهایی که مجاز داریم، کالاهایی که واردات قانونی دارند و بذار مرزنشین بیاره. ببینیم ما نمیتونیم بگیم آقا یه مرزنشین شما بیاد موتور لنجی که مثلا چند یک میلیارد و 200-300 میلیون تومنه آورده، به صورت قاچاق آورده، از گمرک داره خارج میکنه، میگه چی؟ میگه آقا تعلنجیه. آخه اصلا این معنا نداره، معنا مفهوم نداره. مگه کالای تل نمیدونم شما نمیدونم موتور لنج برای کجای ملوانه؟ ملوان چی کارش میخواد بکنه؟ اونم از گمرک داری میبری بیرون که جای دیگه بفروشی. یا کالای لوازم خانگی کجا نیازمه ملوانه؟ خولبری کجا؟ به هر حال اینا هست که ما باید تکلیف خودمون رو باید در این خصوص روشن بکنیم، یا آزاد بکنیم قانونی بیاد، یا وقتی میگیم قانونی نمیاد جهت حمایت از تولید داخل و جهت به هر حال محدودیت های ارزی که ما داریم. ببین ما خصوصا این قسمت دوم رو آیه دکتر من خدمت رو عرض بکنم، ما نه تنها سیاست ارزیمون رو نمیتونیم به هر حال حمایت بکنیم و به هر حال طبق اون سیاست اقدام بکنیم، داریم ضربه میزنیم. یعنی ارز ما به صورت قاچاق داره کشور خارج میشه، از اون ور هم لوازم خانگی به صورت قاچاق داره میاد. یعنی دو طرف ما داریم ضرر میزنیم. لذا من اعتقاد دارم که به هر حال دولت باید تصمیم بگیره.
ممنونم از شما جناب دکتر عبدالمجید.
بفرمایید. ما بحث کد شناسی کالا و کد رهگیری کالا که در قانون اومده، خصوصا در ماده 13 قانون اومده، تکلیف وزارت صنعت و معدن هست، اقداماتی هم در این خصوص داده انجام گرفته، من احساس میکنم که حتی کالاهای ملوانی و مرزنشینی رویه های مرزنشین رو هم در اونجا اومده، حتی کالایی که سازمان اموال تملیکی میاد به فروش میرسونه هم اومده که باید بخواد دوباره عرضه بشه، باید اون کد شناسه کالا و رهگیری رو بگیره. ما اگر بتونیم کد شناسه کالا و رهگیری رو داشته باشیم، حداقل مردم میتونن تشخیص بدن این قانونی اومده اون غیر قانونی اومده. برای بازرسا و سایر قسمت ضابطین اینا هم آسون هست. من در خدمتم.
بله ممنونم از شما، روز بر شما خوش و خدا نگهدارتون. گفتگو منو شنیدید با جناب آقای دکتر عبدالمجید اشتادی، مدیر کل پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی کشور. جناب آقای شهرستانی خیلی کوتاه بگید، من زمانمون خیلی کمه، یک دقیقه. حالا در برنامه‌های آینده هم حتما به این موضوع بیشتر خواهیم پرداخت.
خب من یه چیزی که خیلی مهمه عرض کنم این که یه سوء تفاهم اینجا به وجود اومده. شرکت‌های وارد کننده که توی ایران کالا وارد می‌کردن صاحب برند نیستن.
بله.
و هرگز قاچاق نمی‌کنن. شرکت‌های خیلی معتبرین، اما صاحبان برند که سالها هزینه کردن توی ایران، پول تبلیغات دادن، کالاهاشون جا افتاده و مشتری و بازار برای خودشون به وجود آوردن و ایجاد کردن، اونها این بازار رو هرگز رها نمی‌کنن. قبلا اونها یه پول تبلیغات میدادن توی ایران، پول خدمات پس از فروش میدادن، سود شرکت‌هایی رو که وارد کننده بودن و شرکت‌های معتبر بودن رو باید میدادن و الان تمام اون امتیازات رو دارن میدن به قاچاقچی، کالا رو آوردن خارج از ایران، دپو کردن، قاچاقچی داره میاره.
ممنونم از شما جناب آقای حسین شهرستانی، عضو هیئت مدیره و خزانه‌دار اتحادیه لوازم خانگی. جناب آقای مهندس منصفی، در حد یک دقیقه جنبندی رو از زبان حضرت‌عالی بشنوید، اگر راهکاری هم هست شنوید.
تو بحث راهکار من یه خواهش که ازتون دارم این هستش که واقعاً باز نگاه کنم به این موضوع. ما یه بازاری داریم که نیاز مصرف کننده قسمتیش توسط کالاهای وارداتی پوشش داده میشه.
بله.
اگر بخواهیم این حق را از مصرف کننده بگیریم که صرفاً بیا کالایی را خرید کن که من تولید کننده ایرانی به هر شکلی که دارم تولید میکنم خریداری بکن، این حق ازش که ما همیشه شعارمون میگیم حق با مصرف کننده است. ولی اگر بیاییم، این نکته مهم هستش که خواهش که دارم تمام مسئولان دقت بکن، تا قبل از اینکه واردات لوازم خانگی آزاد بود، بهانه‌های افزایش ارز و اینا یه بخشی بود. از زمانی که واردات لوازم خانگی ممنوع شد، قیمت کالاهای لوازم خانگی به شدت افزایش پیدا کرد. درست. از این طرف کالاهای قاچاق که داره انجام میشه، با توجه به اینکه کنترل قیمتی روش انجام نمی‌شود، باعث میشه که خودش یه منبع تعیین قیمت برای کالای حتی تولید داخلی منظور بشه. یعنی میگن کالای قاچاق فرض کنی قیمت یه لباس شیش ایکس ریاله، قیمت ایرانی یه مقدار پایین تر میاد این کار انجام. در نتیجه انگیزه مصرف کننده توی انتخاب کالا به جای که بیاد به سمت کالای ایرانی، میره به سمت کالاهای بدون گارانتی، حتی تقلبی، ولی برند خارج.
ممنونم از شما جناب مهندس حمیدرضا.
من یه نکته دیگه اجازه هست 30 ثانیه بگم؟ اگر ما بیایم واردات کنترل شده در حد سهمیه شده ایم برای وارد کننده های شناسنامه دار باز بکنیم، باعث میشه هم رقابت ایجاد بشه، هم کالای قاچاق کم بشه.
ممنونم از شما جناب مهندس منصفی، عضو انجمن واردکنندگان لوازم خانگی کشور. تشکر از همه همراهان همیشگی برنامه گفتگوی اقتصادی. فردا هم با موضوع اینکه چرا قیمت کالا با نرخ ارز پایین میآید یا نمیآید در خدمتتون خواهیم بود.
دوستان عزیز، همراهان گرامی، در خدمت شما خوبان هستیم از رادیو گفتگو صدای اندیشه‌ها. با هم گفتگوی اقتصادی رو شنیدیم که به قاچاق، موزل قاچاق لوازم خانگی و تلفن همراه پرداخت. در خدمت شما عزیزان هستیم تا ساعت 22. دعوت میکنم با هم بشنویم تا همیشه با امام رحمت الله علیه.
با دلی آرام و قلبی مطمئن و روحی شاد و ضمیری امیدوار،
اکنون که من حاضرم، بعض نسبت‌های بی‌واقعیت به من داده می‌شود.
نیاز امروز استادگی بر اصول انقلاب در درجه اول. اصول انقلاب هم همون چیزاییش که در وصیت‌نامه امام و در بیانات امام وجود داره، اینا پایه‌های انقلاب.
همیشه با امام. مروری بر وصیت نامه الهی سیاسی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه.
کاری از شبکه رادیویی
بسم الله الرحمن الرحیم. وقت بخیر شنوندگان عزیز. با برنامه تا همیشه با امام و موضوع بررسی وصیت‌نامه حضرت امام در خدمت شما هستیم. خواهش میکنم با ما همراه باشید.
و باید همه بدانیم که آزادی به شکل غربی آن که موجب تباهی جوانان و دختران و پسران میشود از نظر اسلام به عقل محکوم است و نیز و تبلیغات و مقالات و سخنرانی ها و کتب و مجلات برخلاف اسلام به عفت عمومی و مصالح کشور حرام است و بر همه ما و همه مسلمانان جلوگیری از آنها واجب است و از آزادی های مخرب باید جلوگیری شود و از آنچه در نظر شرع حرام و آنچه برخلاف مسیر ملت به کشورهای اسلامی و مخالف با حیثیت جمهوری اسلامی است به طور قاطع اگر جلوگیری نشود همه مسئول می باشند و مردم و جوانان حزب اللهی اگر برخورد به یکی از امور مذکور نمودند به دستگاه های مربوطه رجوع کنند و اگر آنان کوتاهی نمودند خودشان مکلف به جلوگیری هستند. خداوند تعالی مددکار همه باشد.
وقت بخیر شنوندگان عزیز. با برنامه تا همیشه با امام در خدمت آقای دکتر صادق کوشکی استاد دانشگاه تهران هستیم. آقای دکتر خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. متشکرم از لطف شما. سلام عرض می‌کنم خدمت جناب عالی، خدمت دوستان شنونده و امیدواریم که بتونیم بهتر و بیشتر هرچه می‌گذره با اندیشه‌هایشون و عمق تفکرشون آشنا بشیم.
ان شاء الله. آقای دکتر، برنامه‌ای که در خدمتتون هستیم تلاش داره که مهمترین سرفصل‌های وصیت‌نامه امام رو به عنوان توصیه‌های حیاتی اون برای انقلاب مورد بحث قرار بده. اگر موافق باشید امروز ما در خصوص نقش مردم و نگاه امام به نقش مردم در صیانت از انقلاب اسلامی می‌خوایم بپردازیم. اگر موافق باشید در خدمتتون هستیم.
بله، واقعیتش اینه که خب ما در صحبت‌های برنامه قبلم اشاره مختصری کردیم که وصیت‌نامه امام در واقع در حکم یک دفترچه راهنمایی است که برای نسل‌های بعدی در واقع از جانب بنیانگذار انقلاب، از جانب بنیانگذار و مؤسس نظام جمهوری اسلامی نوشته شده، تهیه شده و آسیب‌ها، اشکالات، خطرات که متوجه این نظام هست، متوجه انقلاب هست بیان شده و راه‌های پیشگیریش هم بیان شده. یکی از اون در واقع عرصه‌هایی که امام به عنوان حوزه آسیب پذیری و آسیب های احتمالی مطرح کردن و حتی راه های برخورد با این آسیب رو هم مطرح کردن، بند میم وصیت‌نامه حضرت امام هست. این بند میم در واقع ابتداش با بحث رادیو تلویزیون شروع میشه. یعنی همه عرصه هایی که ما به عنوان مس مدیا یا رسانه میشناسیم از رادیو تلویزیونشون شروع میکنن، مطبوعات، سینما، تئاتر، با این تعبیر امام یاد میکنن که اینا ابزارهای مؤثر تباهی و تخدیر ملت‌ها بوده است. یعنی میگن از این ابزارها برای در واقع تخدیر ذهن جوان‌ها استفاده شده است. اون چیزی که در گذشته بوده یا در دنیای معاصر استفاده میشه این رو میگن. اما اینکه از این ابزارها چه استفاده‌هایی در واقع میشود کرد، حالا امام اشاره میکنن، مثال میزنن که این رسانه ها در جایی مثل کشور ما یا در بسیاری از نقاط دنیا نتیجهش این شده که مردم سبک زندگیشون عوض بشه. امام اشاره میکنن میگن که تقلید در حتی شیوه غذا خوردن، تقلید در شیوه پوشش، تقلید در فرم رفتار، همه اینها در واقع از طریق رسانه ها منتقل شد به جامعه ما، به خیلی از جوامع اسلامی و مردم افتخار میکردن که شبیه در واقع اروپایی ها و غربی ها غذا بخورند. و این حتی امام اشاره میکنه که این شباهت فقط تو عرصه همین رفتاری ظاهری است. یعنی این رسانه ها به مردم ما یاد ندادن چگونه مثل غربی ها فکر کنیم، چگونه مثل غربی ها فناوری ایجاد کنیم، چگونه مثل غربی ها علم تولید کنیم، چگونه مثل غربی ها به دنبال منافع و امنیت و مصالحمون باشیم. یعنی این رسانه ها ایراد امام اینه که اومدن و اون سطحی ترین لایه زندگی مغرب زمین رو در واقع سعی کردن که آموزش بدن. حالا این رو با امام نقطه در واقع حساس مطرح میکنن. حالا برای اینکه این رسانه ها مجددن به این دام نیفتن، اینکه ما دوباره از طریق رسانه ها به عنوان مقلد سبک زندگی غربی ها تبدیل نشیم، بلکه رسانه بتونه به تعبیر امام، ایشون که میگفتن صدا و سیما دانشگاهست، دانشگاه عمومی باشه، نه جایی برای تنزل فرهنگی. این تعبیر رو امام در اون بند می وصیت‌نامه میارن که میفرمایند که آزادی به شکل غربی آن که موجب تباهی جوانان و دختران و پسران می شود از نظر اسلام و عقل محکوم است. ایشون میگه حتی اگر ما دینی هم نخواهیم نگاه کنیم، رشنال هم نگاه کنیم، نسل جوانی که صبح تا شب دنبال سکس و دنبال پرن و دنبال نمیدونم خودنمایی و برهنگی باشه، دیگه اصلا ذهنش کار نمیکنه دنبال تولید علم باشه، دنبال تولید خلاقیت و فناوری باشه. یا یه جوان باید صبح تا شب تو کتابخونه و آزمایشگاه باشه و محصولش بشه علم، فناوری، قدرت، ثروت، یا اینکه باید صبح تا شب دنبال پرن و مد و سکس و اینها باشه که محصولش هیچی نخواهد بود. تعبیر امام اینه که تصویری که رسانه ها نشون دادن اینه که ظاهرا جوانای اروپایی صبح تا شب دنبال سکس و پرنن،
در حالی اینجا که تلاش داره که بگه چجوری مردم رو از واقعیت های اجتماعی خودشون در دوران پهلوی دور نگه
داشتن. نه فقط دوران پهلوی، در دنیای معاصر هم اینه. ما مثلا تصویری که تو سینما از آمریکا میبینیم، حس میکنیم آمریکایی‌ها صبح تا شب دارن خوش میگذرونن، و تصویری که از آمریکا ارائه میشه جایی نیست که مردم دارن دقیق مثل کرونومتر تو کارخونه کار میکنن، تو کتابخونه زحمت میکشن، تو آزمایشگاه کار میکنن، دوندگی میکنن، اختراع کنن، اختراعشون ثبت بشه و تبدیل بشه به ثروت، به قدرت، به در واقع موقعیت. تعبیر امام اینه که این آزادی ها به شکل غربی با این عنوان خلاف عقل، خلاف دین، موجب تباهی میشه. بعد ما میگن تبلیغات، مقالات، سخنرانی ها، کتاب، مجله که برخلاف اسلام و برخلاف عفت عمومی کشور باشه حرام است. یعنی یک حکم شرعی میدن به طور صریح و بر همه ما و همه مسلمانان جلوگیری از اونها واجب است. بعد ایشون میگن که آقا مسئولین باید از این آزادی ها جلوگیری بکنن. اگر حالا نکته مهمش اینجاست، ایشون میفرمان که اگر حالا این اتفاقات افتاد، یعنی تو کتاب، مجله و غیره این در واقع مفاسد منتشر شد و مسئولین جلوگیری نکردن، مردم و جوانان حزب اللهی اگر برخورد به این موارد کردن و به دستگاه‌های مربوطه رجوع کردن و اگر آنها کوتاهی کردن، خودشان مکلف به جلوگیری هستند. شاید لازم باشه برنامه دیگه توضیح بدیم که اینکه خود مردم مکلف به جلوگیری‌اند، اون هم در یک نظام سیاسی که دولت و حاکمیت داره، آیا این تناقض با اون ساختار نیست؟ و ممکنه کسانی که حالا شنوندگانی که اهل مباحث سیاست تطبیقی باشن یا اهل مباحث اندیشه سیاسی باشن، این سوال براشون پیش بیاد که آیا این موجب آنارشی و هرج و مرج نمیشه؟ فکر میکنم ان شاء الله برنامه دیگه لازمه که ما توضیح بدیم این بخش وصیت‌نامه امام رو که چگونه ممکن است مردم کارویژه ها و فانکشن های حاکمیت رو توی مقطعی به عهده بگیرن.
خواهش میکنم. من فکر میکنم یک تعبیر وسیع‌تر و تفسیر وسیع‌تری از حکمرانی رو امام، حکمرانی مسئولانه رو که مردم درش نقش اساسی دارن، تنها امور
بله.
به دولت سپرده نشده ارائه دادن. شنوندگان عزیز، فکر میکنم این مبحث بسیار خوبی بود. ما در برنامه بعدی انشالله چگونه این که مردم میتونن در عین وجود دولت و حکومت اسلامی خودشون صیانت از حکومت اسلامی رو در دست بگیرن بیشتر توضیح میدیم. امیدوارم برنامه تا همیشه با امام و بررسی وصیت‌نامه امام برای شما مفید باشه. تا برنامه بعد از شما خداحافظی میکنم. وقت بخیر.
دوستان عزیز، مروری بر وصیت‌نامه الهی امام خمینی رحمت الله علیه رو در تا همیشه با امام با هم شنیدیم.
من یک رأی دارم.
فردایی بهتر.
من هم یک رأی دارم.
مویم یک رأی دارم.
فردایی سربلند.
من یک رأی دارم.
من هم یک رأی دارم.
فردایی پر افتخار.
ما هم یک رأی دارم.
فردایی پر غرور.
من هم یک رأی دارم.
فردا امروز
بسازیم.
منم دبیر رأیم با
فردا را امروز بسازیم.
منم ایت رأی دارم.
منم ایت رأی دارم.
من هم یک رأی دارم.
ما یک رأی داریم.
من یک رأی دارم.
یک رأی.
من یک رأی دارم.
رهبری
یک رأی بیشتر ندارد. بنده حقیر مثل بقیه مردم یک رأی دارم. این رأی هم تا وقتی که در صندوق انداخته بشود هیچ کس از اون مطلع نخواهد بود.
حضور پرشور